بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از شبهاتی که در مورد حضرت یوسف علیه السلام مطرح بود این بود که چرا ایشون، حالا نگیم خودشون که دزدی نکردن، ولی چرا با وجود یک مسئله ای رو چیدن، حداقل تو نقشه کشیدن برای اینکه یه دزدی سوری اتفاق بیفته، دزدی شوخی بود یا مهمتر از اون اتهامی به برادرش زده بشه، اتهام ولو اتهام میدونستن علیکی، ولی بین مردم به هر حال اتهام دزدی را به برادرش خودش نزد، ولی تو جریان بود، بلکه خودش هم نقشه توی کشیدن این نقشه تأثیر داشت. چرا از پیغمبری مثل پیغمبر حضرت یوسف علیه السلام باید توی مسئله مشارکت داشته باشه؟ خب عرض کردیم یکی از جوابهایی که به این داده شده قبلا مطرح کردیم، خیلی هم گذرا ازش عبور میکنیم، اینه که به کسی که گفت بگید ندا در بدید که اتهام بزنن بگن انکم لسارقون، گفت این کلام رو تو بگو، انکم لسارقون، سه تا تحکید توشه، یک جمله اسمی هست، یه انه توشه، یک لام، هر سه تو زبان عربی برای تحکید شما حتما 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 دزدید. خب تو این بعضی ها اینجوری جواب دادن، میگن این توریه بود، اول حضرت یوسف نگفت ولی برها تو این مسئله نقش داشت، ولی به اون طرف مثلا گفت اینجوری بگو، فقط بگو شما دزدید، ولی دزدید چی دزدید؟ منظور اصلی تو ذهنت این باشی که منو از بابا مامانم دزدیدید، ولی اینجا اینا متوجه میشن که یه چیزی از پادشاه، از ملک مصر، از عزیز مصر دزدیدید، اینا اینجوری متوجه میشن، بذار بشن وایستن، ما دروغ نگفتیم، توریه کردیم، ایهام یا توریه کلام دو پهلو رو میگن، میگی بابا خونه هست، درسته؟ یه خونه تو کاغذ میکشی اینجوری، میگی نه بابا تو خونه نیست، یعنی تو این خونه که، درسته؟ من کشیدم اینجا تو کاغذ، تو این نیست قطعا، ولی طرف چی میفهمه؟ این کلام دو تا معنا داره، شما ممکنه بگی تو خونه نیست، یعنی تو این نخونه که نقاشی کردیم تو کاغذ نیست، همینجوری میگه بابا تو خونه نیست، اون تو خونه ذهنی من نیست، یا میگه خونه یعنی خونه بابا، خونه بابا مامان، خونه بابا بزرگم، خونه نیست، اونو تو ذهنت میاد، درسته؟ شما تو دل خودت دروغ گفتی؟ نه، تو دل خودت دروغ نگفتی، به زبان هم من اونو قصد کردم، دروغ من نگفتم، این طرف اشتباه میفهمه به ما چی؟ البته اینو میگن توریه. آیا جایزی ما این کارو بکنیم برای هر کاری؟ جایی که میخوایم دروغ بگیم از این سیاست استفاده کنیم؟ نه خیر، جایز نیست. بعضی ها خیال میکنن دروغ حرامه، توریه کلا جایزه، هر جا ما میتونیم از این استفاده کنیم، نه اینجوری نیست، توریه هم مثل دروغ چیه؟ حرامه، ولی در مواردی که دروغ گفتن جایزه، دقت بفرمایید، من تکرار نمی‌کنم، دروغ گفتن جایزه، شرع گفته برای اینکه دلت به دروغ گفتن عادت نکنه به زبانت، از توریه استفاده کن. برای کی؟ برای حرفه‌ای ها، طرف متوجه نشه تازه تو دروغ میگی، اگه دست پات میلرزه بخوای اینجوری بکنی طرف متوجه میشه دروغ گفتن جایزه، خب دروغ حسابی بگو، یه نقشه اینجوری بازی نکن. در هر حال بعضی گفتن منظور از این که حضرت یوسف مجبور بوده از اینجا از دروغ، از تهمت استفاده بکنه، به خاطر این اول خودش نگفت به کس دیگه گفت بگو، ثانیا نگفت که دزدی دید مالی را از ما، گفت شما دزدید، به خصوص سارقون یعنی اصلا دزدید، نه اینکه یه بار دزدید، یه بار دزدید میگن شما سرقه، یعنی فعل ماضی مضارع، یعنی یه بار این کار کرد، سارق یعنی فرفهی دزده طرف، درست؟ به اسم فاعل، حالا بعضی موقع به معنی اسم فاعلی میگن یه بار دزدی یا حرفش دزدیه، اینجا به اینه گفت شما دزدید، یعنی خیلی دزدی بزرگی رو انجام دادید. تو ذهنش چی بود؟ اینکه یوسف رو از پدر و مادرش دزدیده اید، ولی اینجا این فهمیده میشه که شما چی هستید؟ اینا دزدیدی یعنی همین حالا چیزی دزدیدی تو بارهاتون گذاشتیم دیگه، درسته؟ این فهمیده میشه علی ظاهر. پس بعضی گفتن اینجا حضرت یوسف علیه السلام خودش یا به واسطه ایشون طوری اتفاق افتاده، دروغ گفته نشده. جواب ما اینه که این برخی روایات هم هست از معصوم علیه السلام، این جواب کامل نیست. چرا نیست؟ یه خب برخواد طوری جایی جایز هست که دروغ هم جایز باشه، شما اشکال رو حل نکردید، میخوای بگی که اینجا حضرت یوسف علیه السلام خودش یا کسی دیگه از دروغ استفاده نکرده، از توریه استفاده کرده. بگیم خب حالا چه مجسدی هست برای این که از دروغ استفاده کنیم؟ درسته؟ جاهایی میتونیم از توریه استفاده کنیم که از دروغ بتونیم استفاده کنیم. مشکل حل نمی کن، مشکل دومی حل میکنه. بلکه گفت آقا دروغ گفته راست راستی چی؟ جواب دوم، دروغ که همیشه بد نیست، قبلا بحث کردیم، دروغ به ذات بد نیست، دروغ چون با دروغ گفتن حقیقت رو ما وارونه جلوه میدیم، به خاطر این اشکال داره. برای دروغ شوخی طرف بفهمی شما هم داره شوخ میکنه، حرام نیست، درسته؟ به هر حال این بحث مفصل قبلا کردیم، دروغ گفتن به نفسه فی ذاته خود دروغ گفتن، عنوان دروغ گفتن حرام نیست، بلکه دروغ گفتن چون اکثرا و بیشتر مواقع و معمولا حقی پایمان میشه، حقیقتی وارونه میشه، به خاطر این دروغ حرامه. وگرنه اگر دروغ تطبیق بشه برعکسش، جایی که راه منحصر باشه، ما حقی را میخواییم احقاق کنیم بر دروغ گفتن، جان کسی را نجات بدیم، باید دروغ بگیم. با دروغ گفتن ما مال کسی برباد نمیره، راهش منحصر به اینه، باید دروغ بگیم. آبروی کسی را میخوام ببرن، تهمت جنسی بهش بزنن، عرض و ناموسی، ما دروغ بگیم حل میشه، دروغ بگیم چون بناهر میخوان حق با آمار. در این موارد و موارد مشابه این دروغ گفتن نه تنها جایزه بلکه واجب میشه. این مورد هم موردی بوده به دستور الهی، دقت بفرمایید، حضرت یوسف علیه السلام دیده راهی وجود نداره، چون از آیات دیگه استفاده میشه و کذالک کدنا لیوسف، میگه این نقشه رو ما خودمون خدا میگه برای یوسف کشیدیم، چی بیا این کار رو بکن، او پیمانه رو بذار تو بار، داد بزنن این نکم لسارقون، حواستشون رو بگن پرد بشن، بارها رو باز کنن، بگردن پیدا کنید، به خاطر این برادره رو نگه دار. راه منحصر به فرد برای نگرداشتن برادرش این بوده، به خاطر همین این دو جاها تهمت زدن دروغ گفتن جایز می باشد، به خصوص که خود بنیامین هم خبر داشته. البته این به خصوص که میگیم مجوز این نمیشه ما آبروی کسی رو ببریم چون طرف خبر داره، یه برنامه ریزی کنیم بگیم ما علیتون خواهد یه تبلیغات تهمت را بندازیم، خودت هم روی این راضی باش، میگه باشه، تو شهر رو پر کنیم از اینکه فلانی فلان کاره است. خب این یه عواقب دیگه داره برای خودش، برای خانوادهش، برای کسای دیگه غیره، اصلا جایز نیست چنین کاری، برای خود طرف هم راضی باشه. آقا من جایز میدونم اصلا تو غیبت منو بکن، هم غیبت کننده هم تو هر دو غلط میکنی، جایز میدونم اجازه بده غیبت منو بکن؟ نه، تو مثلا آبرو مگه مال توه؟ آبروی خودش آدم اجازه بده کسی دیگه بگه بله حرامه. اینجا ما نمیخواییم مجوز درست کنیم با این جزده با بنیامین خبر داشته، بلکه میگن دیگران هم همه اطلاع داشتن از این ماجرا. نه، میخواییم بگیم مجوز اصلی به خاطر اینه که راه منحضر به فرد برای نگه داشتن برادر اینجایی بوده و مصلحت اون خیلی بیشتر بوده، غلبه میکرده و مفسده دروغ گفتن. دروغ گفتن اینجور جاها چی میست همون مواردی که مثال زدیم و مواردی از این دست، دروغ گفتن جائزه، بعضی موقع واجب میشه. قسم دروغ گفتن، تهمت زدن، دروغ گفتن، غیبت کردن، برو جلو اینجور جاها کلن درست شد؟ مسخره کردن کسی، آبروی کسی رو اهانت کردن، همه اینها. ببینید شما قراره به یک کسی اینجا اهانت کنید، اگر به این فحش و بد و بیرا ندی اون یکی رو میکشم. مثلا نرم میکنم بیا اینجا هزار تا فحش و بد و بیرا کتاب حالم بلد نبودی و قشنگی میگی تو اونو میزاد، بعدش میگی ببخشید من به خاطر این بود که اونو بخواستم بکشم، به خاطر این بتونیم و فحش دادیم، میخوای راضی باش میخوای نباش. درسته؟ مثلا از میکنم آدم بهتره که راضیش کنه، ولی راضی هم نشد نشد. خب اینو پس به خاطره در برخی روایات ما اومده و حضرت یوسف علیه السلام این کار رو کرد ارادت الاصلاح، جایی که میخواید دو نفر با هم دعوا کردن، میخواید به اینها آشتی هم زن شوهر، برادر خواهر، کسای دیگه. خب منوط هست مسئله، متفرع بر این هست من دروغ بگم قشنگ آبدارشو به این و اون میگیم تا به این ها چی؟ من یکی از مواردی که جایزه همینجا دروغ میگیم، بلکه بعد ما واجبه اگه نگیم. قشنگ حضرت یوسف همین کار رو کرد. مسئله ای که این فقط میشه اشکال گرفت اینه که قبلان هم گفتیم اینجا ممکنه کسی بیاد بگه که بابا همینجور دروغ ها نه اون جهت که دروغ و تهمت هست برای پیغمبر اشکال نداره، نه سلب اطمینان میکنه از پیغمبر، مسئله اسمت نه. نگاه کنید اینو تون بعدن هم من مطرح میکنم که اشاره بهش میکنیم. بینید پیغمبر علم باید داشته باشه، اسمت باید داشته باشه، علاوه بر این چیزای دیگه هم باید داشته باشه. یک شخصیتش یه طوری باشه مقبولیت متنفر نشن ازش مردم. اینی که بعدا بحث بکنیم در روایات هست اسرائیلیات حضرت ایوب علیه السلام اینقدر بدنش مریض شد گرم زد، بعد این همه میمدن چندش آور ازش دیگه، همه ازش بریدن، خانومش براد تمام فامیل قومش. اینو ما نه از جهت اسمت، به خود شخصیتش رفتی نداره، به دانشش، به علم الهیش رفتی نداره، میگیم این محاله. چرا؟ چون این کسی مورد قذیرش و استقذار قرار میگیرش، مزازه همه ازش چندیشون میشه، فرقش نمیرد. چون این که پیغمبر نباید چون این شخصیتی داشته باشه. دلیل ما چیه؟ خداوند میخواد پیامشو برسونه، پیامشو باید با ابزار معصوم درست کنه، یک ابزاری که مقبولیت داشته باشه، شخصیتی که اینطوریه، یه قیافه خاصی داره اصلا بگیر، و هرچی با هرکی حرف میزنه فرار میکنن میرن، چون شخصیتی نمیتونه پیام الهی رو انتقال بده به خاطر این نقض غرض پیش میاد. خدا میخواست اینه چیکار کنی؟ پیام برسونه. این وسیله برای پیام برساندن درست نیست، بوقال ازش مردم ازش وحشت دارن میرن، به خاطر همین نقض غرض کرده، غرض این بود پیام برسه، با این وسیله پیام نمیرسه. به خاطر همین یکی از شرایط نبی اینه که مردم وقتی میبینن شخصیتش چطوری باشه، نه اینکه دیگه مجلس از یوسف هم زیباترین باشن، شیگونترین باشن، چطوری، فقط همین استقذار و اشمعزاز و اینکه تنه چندشاور و غیر اینها نباشه، تمام شد. خب اینجا ممکنه کسی بیاد بگه درست پیغمبران هم جایی جایز دروغ بگن، فقط تو مسئله از دفاعی من مطرح کردی. نزد باب اسمت، اسمت رو حل کردی، گفتی این تقصیری نداشته. چرا تقصیر نداشته؟ یه مسئله مهمتری در میان بوده، به خاطر این تهمت گفته. بابا تهمت زدن توسط پیغمبر یه اشکال دیگه داره، سلب اطمینان میکنه، درسته؟ مردم دیگه حرفای طرف اطمینان نمی کنن. جواب اینه که این اگر در موارد خاص یعنی اگر احساس همیشگی باشه بعد اینجوری، در موردهای خاصی که حکمتهای خاصی داره و زود هم روشن میشه مسئله و ربط نمیدن مردم به مسئله نبوت طرف، در این جور موارد اشکالی پر نداره و این مورد از این جور جاها بفرمایید. بفرمایید.
خطر رو یا این مشکل رو ایجاد نمی‌کنه، این ریسک رو که ما یک درباره که شرایط نسبی رو تعریف کنیم که دیگه هر کسی برای تفسیر به رأی که خودش
نه تفسیر به رأی جواب شما از همینجا جواب میدیم، چون چیزی نه اتفاق نمیفته. چرا؟ برای اینکه ما هر کسی نمیگیم، بگیم در این شرایط طرف این کار رو بکنه حلاله یا حلال یا جایزه یا واجبه، در غیر این شرایط حرام سر جا خودش هست.
خب
بله شخصی دید.
حالا مثلا ممکنه بگیم من تو دادگاه
بله
تشخیص کنم برای مسئله که خودم تشخیص
دادگاه بحث دیگه است. دادگاه بر اثر ظواهر ما فعل احکام تکلیفی رو میگیم، من حسابم با خدا. یه بحث دیگه است تو دادگاه کسی بیاد از این ابزار استفاده کنه، میبینه اگه قسم دروغ نده یکی دیگه رو میکشم، به دروغ میاد میده دادگاه بر اساس این حکم بکنی یا نکنی، این کار خود چی کرده؟ درست؟ آره. دادگاه حالا بعدن تشخیص بده این چی؟ قسم دروغ خورده؟ بفهم دادگاه به حکم خودش عمل میکنه، اینم به وظیفه خودش عمل کرده. کسی پیغمبر رو فحش بده توی جایی، میتونی خفش کنی، خفه میکنی، سریع هم خوش به داخله چیه درست نکنن یه روحی فتوا داد، بعد تو رو میگیرن میبرن دادگاه، ثابت میشه تو اینو خفش کردی، بعد تو رو اعدام میکنن، یک سره میری بهش. دادگاه اسلامی وظیفه داره تو رو اعدام کنه. چرا؟ تو یکی رو خفه کردی، دلیلت هم این بوده، به هر حال خفش کردی، ولی بدون طلبه میری پیشه، ولی این دزده اون کار درستی کرده میبیشه. کسی توبه کرد یک کار بدی کرد، در دادگاه ثابت میشه این چی؟ باید اعدام بشه. از این کار عمل منافی افتاد یه همچه بخواه بید دوستی یا چندی بار سجاله هر کاری دیگه خلاصه دی آخرش حکم اعدام برش میمندن. پیش خودش به خدا واقعا چی کار کرده؟ توبه کرده، با اعدام میری بهش، خدا دوبار کسی رو عذاب نمیکنه. توبه درونی هم طرف کرد، دادگاه وظیفه‌اش اینه اعدام کنه، این آقا یک سره میره بهشت، حساب رو با هم قاطی نکنه. یک حساب دارم من بینی و بین الله، اون یه بحث دیگه، یه وظیفه داره دادگاه. خود پیغمبر صلوات الله علیه هم فرمود تا حتی من بر اساس بینات و قرائن بین شما قضاوت میکنم، یعنی مأمور به باطن نیستم. ما معتقدیم تنها حکومتی که میاد و مأمور به باطنه امام زمان صلوات الله علیه، به خاطر همین عدالت به تمام معنا اجرا میکنه، وگرنه به هر حال این وسط ها زرنگا کار خودشونو میکنن برای در زمان حکومت پیغمبر اکرم، چون مأمور به باطن نیست. این بحثش بمونه. پس این جواب دوم. جواب سوم، آقا مسئله اصلا بدون فرمان یوسف بوده ایسا. آیه اینه دیگه، یوسف آیه 70، فلان ما جهاز هم به جهاز بار اینا را که بس جعل از سقایته فی رحل اخی، اون پیمانه را در بار برادر گذاشت، سپس ثم اذن مؤذنون، یک جارزنی جار زد، ایت العیر کاروانیان انکم لسارخون، شما دزدید. تو قالو و اقبلو علیهم، برگشتن و روی کردن به این بر، ماذا تفقدون، چی رو شما گم کردید؟ قالو نفقد صواع الملک، اون پیمانه مخصوص پادشاه رو که حالا نقره بوده هر چی بوده پیمانش به چه صورت بوده حالا تو بخونید. ولی من جا عبهی حمل و بعیر، هر کس اونو بیاره یه بار شطور دیگه بهش گندم میدیم. و انا بهی زعیم، منم زامنم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. این بار که ما دیگه اینجوری نیومدیم دزدی کنیم، به خدا سوگند ما اینجا نیومدیم فساد کنیم، ما دزد نیستیم. قالوا قانون اینجا فرق میکنه. فما جزا این کنتم کاذبین، اگه دروغ بگید چی؟ قالوا جزا او من وجد فی رحلی فهو و جزا او، هر کس اینجا این پیمانه تو بارش پیدا بشه خودشو نگه میده بر اساس حکم قانون همونجا، نه حکم نبوت. خب یه چیزی دو چی به ما عوضش میدیم یا پولش میدیم یا زندان میدازن، درسته؟ خود طرف رو نگه دارن نداریم که. کذالک نجز ظالمین، ما ظالم ها ستمکارها دزدایی که ستمکار هستن اینجوری پادا نقشه را نگاه. فبدأ با عویتهم قبل از آخی، اینجا دیگه از اینجا به اینجا ما پای حضرت یوسف پیش کشته میشه. قبل از این که زرف بارهای برادر کسای دیگر با قبل از برادر تنی پدری و مادری شنه به نیامی بارهای برادران دیگر رو شروع کرد گشت، نقشه داره میکشه. ثم استخرج بعد نوبت به اون نسید از بار رعای اخی، از بار شطر برادر در آورد. خود خدا میگه کذالک کدنا لیوسف، ما این نقشه رو برای یوسف کشیدیم، گفتیم یوسف اینجوری کن. کدنا یعنی که از اینجا، کدنا از همین افتادشیش و یه افتادشیش، یعنی ماجرا از اولش گفتیم بیا این کار رو بکن، یعنی که پیمانه رو بذار اونجا، بذار یکم برم بعد به یکی بگو اونجا رو بزنید بعد بخون این ماجره ها رو اینجوری برو جلو تا این. پس بعضی ها گفتن جواب اینه، آقا این مثلا اصلا بدون فرمان حضرت یوسف بوده، یکی این وسط اول مؤذنون یه شخصی بدون اجازه حضرت یوسف گفت که شما دزدید. حضرت یوسف پاش تو ماجره بوده، از این آیه قشنگ درمیان خودش هم داره میگرده، حالا یا خودش بوده یا دستور این بوده، به هر حال خدا نسبت میده به یوسف، برای میگه برای یوسف هم این کارو نقشه رو ما کشیدیم برادرش رو بهش در بیاریم بهش بدیم. ما کانلی خود اخاه فی دین الملک، در آیین و قانون این پادشاه به غیر از این راه که اینجوری بود قانونشون که هر کی دوز باشه خودشون نگه دارن، میگه به غیر از این از راه دیگه نمیتونست برادرش. ببین ما کانلی خود اخاه فی دین الملک همون جواب دوم ماست، چی؟ راه منحصر بود به این. خود آیه میگه، خود خدا میگه الا ان یشاء الله، یعنی راهش این بود که ما این نقشه رو بکشیم از این راه بره برادر نجات بده. از همون جواب دومه دوسته. جواب اول توریه، گفتیم توریه در جای تهمت جایزه، پس جواب تهمت بگو، به اون تهمت زده. دو تهمت زده بعد جایز بوده اینجا. اصلا نقشه نقشه الهی بوده، برای یوسف علیه السلام خدا الهام کرده بود با این نقشه برو تو این زمانه با این قانون اینجور باید بریم. خب تمام شد دیگه، این رو نگاه کنه. قالو این یشه ای یسرق، حالا بقیهش دیگه من میکنم، ای یسرق اگه این دزده، اینا خیال کردم واقعا دزده کرده دیگه، فقط سرق اخون لهو من قبل، یه داداش دزدی هم قبلا داشت، غافل از این که همین یوسف هست. فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبد، اینا میگن تهمت، نه اون بالایی رو، اینا تهمت دادن داداشش دزده، ولی حضرت یوسف اصرار یعنی سر درون خودش نگه داشت، یوسف فی نفسه در دل روح خودش، در دل خودش ولم یبد لهم، به اونها نگفت، تو دلش گفت انتم شر رو مکانه، شما جای کارتون بده، آدم های بدی هستی، والله اعلم بما تصفون، یعنی شما خدا آگاه تره به اون چیزی که میگید، یعنی دروغ میگید. حالا افتادن اینا تو دلش گذشت، قال یا ایها العزیز، عزیز به عزیز که میگن به عزیز یوسف، ان لنا ابا شیخا کبیرا، یه بابای پیرمردی ما داری، فخود احدنا مکانه، خیلی دلبند تو، حالا تو بود مثلا که نیستی، خیلی دلبند این دومومی دومینا به ما سپرده بود، مواظب باشه اینا مثل یوسف بلا سرش نیاد، فخود احدنا مکانه، یکی از ما را جای اون بگیر، انا نراک من المحسنین. معلوم بود چهره حضرت یوسف یه طوری بوده که دیگه همه زندانیان گفتن انا نراک من المحسنین، از چهرهش معلوم بوده آدم درستی بوده. از اینجا میشه علم قیافه هست، یکم قرآن تایید میکنه علم قیافه شناسی رو، که از چهره میشه فهمید درون افراد رو. از کلمات علی علیه السلام هم هست، هیچ کس هیچ چی را پنهان نمی کنه مگر در چهره او و در لکنت زبانش ظاهر میشه. خب این دیگه من اونا رو نمیارم، بحثش طولانی تو لنج بلاغ هست، الا فی صفحات وجه و فلتات لسانه. از اینجاها معلومه که خب از چهره تا جای دیگه قرآن دارم سیما هم فی وجوه هم اثر سجود. سیما تو قرآن یعنی سیما چهره نمیگه، سیمان ویژگی های اینها دارن در چهره شون در اثر سجده، مثلا بینانی شو بره، این هم بینانی یعنی ظاهری، ولی چیزهای باطنی رو چطوری ما میفهمیم آدم محسن آدم درستکار و نیکوکاریه این از چهرهش فهمیده میشه. اینا گفتن ما تو را اینجوری چی میبینیم آدم درستکاری میبینیم. زندانی ها نمیره گفتن اینجا برادران میگن حالا باید میشنسن یوسف ها قال نه محابا اللهی به خدا پناه میبریم که ما کس دیگر را به جای کس دیگر بگیریم. درسته؟ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، هر کی متاع اون کالای خودمون دزدی گذو شده همون رو پیش گرفتیم اون رو میگیریم، جا به جا کنیم ظالمیم. خب حالا مستی اصومین ها دیدن نهیم به کار نمیاد، خلصون عجیان دیگه رها شدن و راهی شدن، قال کبیر هم دیگه تموم شدن بگی بر نمی آم و غیره و اینا بر ارجو ایرابی کن فقور یا عبانا نک ابنک سرق. این بار دیگه ببین بابا به باباتون بگید بگید برید بگید بابا پسرتون دزدی کرده. بعد رفتن و گفتن و حضرت یعقوب گفت کار بر سبب افلاکم انفسکم امرا. نه این گمان میکنید فصبر جمیل مسئله پذر یعقوب اطلاع داشته پس حضرت کوچیکتر این چیز رو اطلاع داشته پس نمیدونست از یعقوب یوسف اونجا میدونست درست شد؟ خب حالا پس چی شد؟ پس این که جواب اول توریه بود قبول نداریم، جواب دوم رو قبول داریم، جواب سوم بدون فرمان حضرت یوسف علیه السلام بوده کاملا با قرآن در تضاده. جواب چهارم مجموعه برنامه رو خدا گذاشته بوده تا آزمایش کنه تکمیلی ماجرا کلن تا آخرش بره. قبول دارید جواب جدیدی ولی نیست، تکمیل همون جواب دومه. درسته؟ این چیز جدید نیست، بله ماجرای طوری خداوند مهندسی کرده بود به حضرت یعقوب و یوسف علیه السلام هم وحی شده بود این کار رو بکن تا برادر رو نگه داری اسباب فراهم بشه. اینکه بنیامین اطلاع داشت یا همه اطلاع داشتن گفتم اینه مجوز نمیشه. بعضی هم اینجا دیگه معنا کردن نگاه کنید میگن خیلی دیگه اصلا با قرآن سازگار نیست با آیات بعدی، مثل اینکه یه جمله تو قرآن هست فقط تنهایی رو میخواد انکم لفارقون اینجوری سوالی کردید. بعضی اینجا رو میگن قرآن اینجوری اون آقا نگفت که شما دزدید، گفت شما دزدید. مثل اون کسی که به این جمع میگه آی دزد این طرف رو میشه آقا من دزدیدم مثل اینا. درستی هم اومده مجرس بوده دیگه اینجا هم گفت شما دزدید سوال کرد. اینا گفت چیچی گم کسی خودشون میگه خودشون رو لو دادن. جواب اینه که نه نه این حرف نیست. درسته؟ پس جواب بعدی اینه بعضی اومدن گفتن اینجا سواله استفهامه از اینا کرده واقعا شما دزدید اینا خودشون رو لو دادن. جواب اینه که نه اینا با سیاق آیات سازگار نیست. همون جوابه حل مسئله بعدی حضرت یعقوب علیه یوسف علیه السلام این مسئله خودش پیغمبر حضرت یعقوب هم پیغمبر نزدیک هم هم هستن اینم میدونه و از اون اونم نو از همین ماجرا نگاه کن هی میرن میگن دادا پسر دوباره یکی پسری این پسر این بار این کارو کرد گفت نه سبلت لکم انفسکم امرا یعنی چی؟ یه چیزی حالا نفس شما برای شما اینجوری جلوه داده فصبرون جمیل فهمید که دزدی نکرده اصلا الله و ان یعطی یعنی به هم جمیعا امیدوارم که خدا همه رو با هم بیاره همون پسرم همون پسرم اول هم انه بل علیم الحکیم. خب از یه سو حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر چرا جاشو اطلاع نداد به باباش؟ جوابش اینه که باباش میدونست کجاست. از کجا میگی؟ پیغمبری که تمام این مشخصات رو میدونه، هر چی میان بهش میگن، هنوز پیراهن از اون بر نیاورده؟ گفت من بوی پیراهنی از یوسف رو میشنوم، یعنی بوش رو اسم شما میکنم. خب جوابش اینه از دیهو هم میدونستی. خب فیلم بازی کردم، اینقدر چرا گریه کرد؟ جوابش قبل دادی. انبیاء علیهم السلام یک علمی دارن از باطن، از همه چی آگاه هم، یک ظاهری دارن بر اساس مردم رفتار میکنن. واقعا گریه و غم و غصه و زندگی معمولیشون اینجوری هستش. بر اساس اون علم باطنیشون رفتار نمیتونن بکنن. من باید با اجازه الهی باشه. در موارد معجزه غیر عادت، خلق عادت از اون استفاده میکنن. پس چرا حضرت یوسف علیه السلام اطلاع نداده به صورت ظاهری داده بحث وحی بهش شده بود از خداوند حتما خبر بشه به این مسئله؟ نه، یا بعضی اومدن گفت اصلا نمیتونست گستی نبود که تندی بفرسته به یعقوب علیه السلام بری بگه چی ما اینجایی ناراحت نباش، اصلا ما میگیم اطلاع داشتن، درسته؟ اطلاع داشتن ولی به ظاهر باید عمل میکردن. این مسئله خیلی مهم نیست. مسئله بعدی، آها، تو برخی از روایات اسرائیلیات هم هست. چی شد؟ چرا حاضر شد پیغمبر به این بزرگی بابا و مامانش و برادران براش چی اینجاست؟ بعد از اینکه همه اومدن، آیه 100 یوسف 100 و رفع عبدی علی العرش، پدران را بر روی یه تختشی تخت مانندی اونجا بود و خرو له سجدا، همه در برابر او سجده کردن و قال، تازه حضرت یوسف هم داره مینازه، بابا جون این همون رویایی که بچگی دیدیم، چند ستاره، ماه، خورشید برای من سجده میکنن در برابر من و تو گفتی که اینو به برادرانت نگو، این تعمیل رویای منه ها، خداوند جعلها ربی حقا، حقیقت واقعی بود، قرار داد، یعنی محقق صاف در بیرون و قد اخصر خدمه دیگه. تازه از یعقوب هم هیچ ایرادی نمیگیری، وقت به این پیغمبر سجده میکنه، کار درستی میسته در برابر غیر اونو، برابر پسرش پیغمبر هم باشه سجده کردن درست میسته، پیغمبر دیگه اینو میپذیره. حضرت یوسف چرا پذیرست دیگه رو برابر سجده کنه؟ چی پیغمبر از دیگه خوب شکست های دیگه سجده کنه؟ درست میسته، درسته؟ تازه برای مینازی به خود قرآن هم قشن هست، خدا چیزی خدا هم ایشتی نگفت اینجا، نگفته این کارشون غلط بوده، کار اون غلط بوده، کار این غلط بوده، یه اصلا کار خوبی کرده، دستش در نکنه، درسته؟ خدا هم که اینجا پاورانی بهش نزده، که اینجا اصل رویا را که نقل کرده اول سوره یوسف، چه اینجا آیا برای غیر خدا میگه میشه سجده کرده؟ اشکال رو پس تو اینه برای غیر خدا سجده کنی یا دیگران بذاری برای آدم سجده کنن اینجوری؟ خب چند جواب دادن؟ سجده نکردن، حد خم شد. مثل چیزی میکنی شما تو فارس ها مثلا کم جنون، حالا یکم بیشتر لب پایی میشه روکو، خیلی به طرف احترام بذاری اینجوری میشه دلا میشه دستشون بذاری یکم بیشتر از اون میشه. این سجده واقعا دمرو برد کلشون بخوره به خاک یا به زمین، نه اینجوری نبوده، دیدم بیشتر از این احترام بهش کردم، میگیم بابا اینو بذار کنار، ظاهر قرآن میگه سجده، اونم خلق رو به زمین افتادن له سجدا. جایی دیگه هم که قرآن گفته اگر اینجوری بگی سجده نکردن، جایی دیگه قرآن گفته آقا سجده کنی، با هم میگه چی؟ گفته خم میشیم. فقط ظهور این لفظ در چیه؟ آدم بره پیشانی بخوره به زمین، پس سجده کردن. ظهور آیه قرآن در چیه؟ خم شدن نیست، در اون که رکوع بهش میگن، سجده داره میگه، بس رفتن واقعا. این جواب جواب درستی نیست. جواب دوم، برای یوسف سجده نکردن، در برابر یوسف سجده کردن، برای خدا سجده کردن در برابر یوسف. شما میرید مکه یا از همیالا سجده میکنید رو به روی خانه کعبه، برای خدا سجده میکنید در برابر خانه کعبه. مادر حضرت آدم هم به همین ملائکه سجده کردند برای آدم، نه برای خدا سجده کردند در برابر آدم. آدم مثل قبله بود، مثل کعبه بود، مثل که بگید آه ما میخوایم سجده کنیم، کدوم را سجده کنیم؟ اینوری جنوب، شما دست را چپ. نحوه قرار گرفتن بدنمون به چه صورت باشه؟ رو به یوسف. خب ولی برای خدا سجده کنیم، درسته؟ این سه تا مسئله هر سه تاشو به این صورت در روایات، بعضی از روایات هم داره. انما کان آدمو قبلتن لهم، قبلن چون جایی دیگه بودیم ما، آدم قبله بود ولی برای خدا سجده کرد. ما مثلا کعبه، پس ما به چی در برابر کعبه سجده میکنیم؟ برای خدا سجده میکنیم در برابر کعبه، درسته؟ چی اونجا باشیم چی از اینجا؟ لآدم. خب باشه، این سازگار هست این عبارت به این که بگیم که برای خدا ابن سجده کنید در برابر آدم، لهو یعنی در برابر. همش منظور نیست که لام در زبان عربی به معنای این نیست همیشه، که اصل معنای لام اینی ملکیت رو میرسونه. دست مال کاغذی من یعنی ملکیت داره، مال منه. ولی میگیم چی؟ مثلا از کنم چشم من، چشم مالکش نیستم، بخشی از اجزای بدن خودم میگم، درسته؟ یا میگیم خانه من، خانه اجاره‌ایه. چون نمیگی بریم خونه ما، خونه اجاره‌ایه، یعنی خانه‌ای که مال من نیست، فقط من حق تصرف درش دارم. لام همینجوری میاد جلو. اینجا خرو لهو سجدا، نه اینکه برای او سجده کردن، در برابر او سجده کردن. واقعا نمیتونی ترجمه میکنیم ما. در برابر معناش این میشه که برای خدا در برابر این، یا برای همین در برابر این. اطلاق داره حد اول یکم ما را بیاند، درسته؟ خر رو بلی اس جدول آدمه، یعنی در برابر آدم سجده کنید. اون خدمتی که برای خدا باشه سجدتون، اونو نه نگفته خدا. ما اشکال شما رو قبول خواهیم کرد، ولی فعلا میخواهیم این حرف رو بمرسونیم یه جوری. این حرف حرف خیلی ساده هم نیست ازش بشه گذشت. جواب ما اینه که در جواب نمیگیم، به همین طرح داریم اینجوری توجیه میکنیم، میگیم اینجا در حقیقت لهو معناش در برابر سجده در میسازه واقعا. اما این که واقعا سجده برای چه کسی باشه، تو دلم نیت چه کسی رو بکنم، مسجود من چه کسی باشه، طبق این نظر مسجود من خداست، برای او سجده کردم. خب به کدام سوری، به کدام سمت؟ اینجا میگه به سمت یوسف، به سمت کعبه، به سمت آدم، درست شد؟ چیه قابلو چیه؟ میشه کرد یعنی شما فردا به اتبار ذریع امام رضا علیه السلام سجده کنید. برای ائمه علیه السلام در زمانی که زنده بودند میشد سجده کرد؟ درست شد؟ در برابر شما سجده کنید، رکوع کنید، سجده کنید، ولی بگیم خدا را میپرستیم. این بحث چه بگید؟ یه باره که بحث رو ما قبلا کردیم، انسان کامل و سجده ملائکه رو جور دیگه اصلا من رو ما میکنیم. بذار باشیم اونا فعلا از جهت سوری داریم درست میکنیم. همین سجده به عنوان یه عملیات دمرو رفتن بری قشنگ که بخشیم چیز شدم، یعنی پیشانی رو به روی زمین گذاشتن به عنوان احترام در برابر کسی غیر خدا، جایزی هم اکثر فقها میگن جایز نیست به عنوان یک عبادت، بلکه سجده را بگن عبادت ذاتیه. بعضی عبادت های قصد خاصی میخواد. سجده یه چیزی که همه ازش برداشته کرنش کامل رو میکنن. چون این عبادت ذاتی که کرنش کامل در برابر کسی هست، در برابر هیچ کس غیر از خدا جایز نیست. این ادعای رو بدیدن، این ادعای رو میگن. داخل پرانتز بحث سجده در برابر ملائکه، اونجا گفتیم اصلا سجده به اونجا به معنا نیست که ملائکه بیان به کلمه داشته باشن، بذارن رو خاک و طرف آدم، اینا سمت داشته باشن به این سو بگن که مثلا چی در برابر تو سجده کردیم. منظور چیه؟ اونجا اصلا سجده رو ما جور دیگه معنا میکنیم. میگیم سجده در اطاعت کامل چیزی در آمدن. خداوند گفت اولین کسی که من میخوام فروضات برسونم انسان کامله، بقیه هم نوچه هاشن. حاضرید؟ اول گفتن چطور؟ اینطور جایشونشون داد. حاضرید؟ بله. در اختیارش در اومدن مثل انگوش در اختیار شما هست. چکم میدید؟ ملائکه مثل انگوش هست، مثل زبان هستن برای انسان کامل.
پذیرفتن آدم بوده
پذیرفتن خلافت آدم بوده. آره این بحثش جای دیگه کردیم. پس اون بحثو به اون معنا اصلا ما میگیریم. درسته؟ اصلا سجده به معنای سجده عبادت اینجوری نیست. سجده تکریمیه، نه تشریعی. مثل که سجده انگشت در برابر شما، روح شما. سجده بدن در برابر روح شما سجده میکنه، یعنی کرنش کامل داره. این سجده سجده تکریمیه. اونجا بحثی بحث تکریمیه اصلا از این باب نیست. ولی خب بعضی ها میگن نه، اصلا یه مراسمی تشکیل شد، این ماجرا اتفاق افتاد، ملائکه اومدن سجده کردن. حالا به این معنا اگه بگیریم، آیا سجده بر غیر خدا اشکال داره یا نداره؟ میگیم بله، بنابراین معنا رو میپذیریم که اشکال داره و اینا رو به این صورت توجیه میکنیم. میگیم برای خدا سجده کردن در برابر آدم، برای خدا سجده کردن در برابر آدم، برای خدا سجده کردن در برابر یوسف، ما برای خدا سجده میکنیم در برابر کعبه. تمام. این معنا تمام برد. بیدیم
صدا میبوسن
میبوسن بوسیدن اونو فرس خوبشت گفتیم بوسیدن عقبه، یعنی اون درگاه معصومین جایز است یا نه؟ طبق این معنا خوب دقت کنیم، بعد جایز ما سجده نمی کنیم، میریم میبوسیم. ولی آقای بروجردی زمان خودشون گفتن حرام. چرا؟ برداشت نادرست ازش میشه. تبلیغات جایز نزده مثل چیزهای دیگه کشیه داره، میگن اینا در برابر ذریح امامانشون سجده میکنن و اینا بت پرست هست، اینها را میپرستن. حالا بیا خالیش کن بابا، ما اونجا دمرو پرستیم رفتیم فقط بوسیدیم، پیشانی رو به پاد نذاشتیم. درسته؟ یک بالاتر سجده برای غیر خدا چی گفته جایز نیست؟ حالا این باشی فعلا. درسته؟ فعلا سجده برای خدا جایز نیست. ما هم گفتیم اینجا سجده برای غیر خدا نکردیم، رفتیم عقبه رو بوسیدیم. تا از بعضی مراجع ما گفت میگن این کار رو اگه برداشت سوء میشه نکنید، ولی مثل آقای بحث از کسای دیگه فصل باشون این هستش که بوسیدن سجده نیست که. اون نمیفهمه نفهمه من چی، اون میخواد از هر وسیله یه چیزی درست کنید. تمام شد این بحثش. تمام اینا میاد. پس میاد سجده برای خدا بوده. کان از سجوده و ذالکه در روایات ما هست، عبادت سجود این سجده اینها عبادتن لله بود، شکر خدا را می کردن رو به یوسف. ایلا در برخی روایت هست ایلا جهت یوسف بود، جهت بود عرض کردم، به سمت و سوی یوسف سجده کردند، نه برای یوسف سجده کنند. اینا از این. پس برخی روایات هم هستش که میگه چی؟ در اصل مسئله میگه به خاطر این مسئله که حضرت یوسف راضی شد، بابا امام از اسب پیاده نشد و اینا اومدن سجده کردن، نور نبوت را کلن از حضرت یوسف خدا گرفت. میگه پسرانش اتا دامنه قیامت نبی نشدن. این روایت ما میندازیم یه پیکارش. از اسرائیلیاته. چرا؟ چون سجده برای یوسف نکردن که شما آیه را بدجوری منا کرده و بگه یوسف هم به این گناه ده. حالا یوسف مشرک میشه با این کار. آخه این گناه از گناهایی نیست که دروغ باشه. سجده برای غیر خدا یا خودت بکنی حضرت یعقوب، یا اجازهشی بدی حضرت یوسف، مشرک دیگه میشی. اینو حاضری بکنه، قرآن به این معنا بگیره تا اون دیوارت رو درست کنه. نه اون روایت اصلا درست نیست، از بیخ آیه رو برکنی معنا کرده. چون فراوان هست از اینجور روایات تو اسرائیلیات، یعنی یهودی ها، روایات یهودی ها باخته شده به زبان پیغمبر و ائمه علیهم السلام، ریشه دوانیده در روایات ما کلا قبول نداریم. چرا آیه من این نبود که از بیخ اشتباه معنا کردی، رفتی روایت درست کرده طرف. تماش. پس اون مسئله خروج نبوت از نور نبی، از نور نبوت، از دیگه صلب حضرت یعقوب یوسف علیه السلام، دیگه پشتش هیچ کدوم از پیغمبران نشنن، ما قبول نداریم، چون سجده برای غیر خدا نکردن که اصلا. تموم شد. پس یه جواب این بود که خم شدن، قبول نداریم واسه آیه قرآن سازگار. دو، سجده برای خدا، برای خدا کردن به خاطر یوسف، به سوی یوسف و اون موارد دیگه شب به این صورت درست میکنه. اینم توضیحش عرض کردم، نگفته این لهو رو میشی به معنای برابر معنا کرد، نه اینکه مسجود ملائکه. طبق این معنا اون روایت مربوط به ملائکه را معنا کنید، آدم مسجود ملائکه واقع نشده، ولی که بگم معنای شرقی معنای تکوینی، آدم مسجود ملائکه واقع شده، اون سجده از اون سنخ دیگه است، جور دیگه است، اون ما میپسندیم. ولی اگه بخواد کسی اصرار کنه بر سجده تشریعی، طبق این معنا اصلا مسجود ملائکه واقع نشده آدم، خدا مسجود واقع شده به سوی آدم، حضرت یوسف مسجود واقع نشده واقعا. درست شد؟ باشن دیگه مثلا. حالا این مسئله اصلا اشکال از بیخ استوار بر این هستش که سجده برای غیر خدا جایز نیست دیگه. اصل پایه اشکال این بود، پیش زمین و پیش نیاز بقول برای این بود، مبنا این بود، سجده برای غیر خدا جایز نیست. یوسف و یعقوب علیه السلام یا اجازه دادن یا سجده کردن برای چیز، کار شرکی رو انجام دادن یا گناه خیلی بزرگی رو انجام دادن. کی گفته سجده برای غیر خدا جایز نیست؟ از این اتفاقا سجده برای غیر خدا هم جایزه. همینجا هم برای حضرت یوسف سجده کردن، مسجود واقع شد، اونجا هم حضرت آدم براش سجده کردن. اشکال داره؟ چی گفته اشکال داره؟ به خصوص اون زمان. از کجا شما میدید؟ این مسئله رو بعضی ها پروبار میدن، عرض کردن، میگن بعضی از عبادات عبادات ذاتی هن، بعضی عبادات عبادات تشریعی و قراردادی هن. این که ما آزار میکنیم دستمونو بلند میکنیم، میگن این عبادت ذاتیه. بعضی از علامت ها، بعضی از زبان ها، بعضی از الفاظ رو برای یه معنای بخوای استعمال کنیم، مثل آه، برای واژه‌ای که میخواید نشون بدی من ناراحتم، میگن این از توش در میاده، هیچ زبانی هم نداشته باشه طرف آدم نفهمه، زبانش فارسی، ترکی، انگلیسی، عربی، چی آه میکنه اینجوری، ما میفهمیم دلالتش بر این که طرف مریض ناراحته چیه؟ ذاتیه. به این معنا ذاتیه ها، ذاتیه نگه، ولی زبان یه چیز دیگه است، واقعیت یه چیز دیگه است، معنا یعنی قراردادیش، نحوه قراردادی. نیاز به جعل جاهل نیست، نیاز نیست کسی بیاد به آقا زبانه مثلا واته رو ما میذاریم روی آ، ما کجا فهمیم انگلیسی بلد نباشیم؟ آب به معنای این سوه، آب واتره، ماه چیه؟ نمیفهم. قرار دادی یه چیز قرار دادی، یه آبی تو بیرون هست، یه مایه ای که سیاله تو بیرونه، ولی اسمش تو هر زبانی یه چیز قرار دادیه. آیا عبادت ها، نحوه عبادت ها برای نشان دادن کرنش های ما در برابر خدا دونه بدونه اینجور باید مشخص بشه؟ بله. بگونه نیست بعضی از اینا به ذاته دلالت کنن؟ آره. چرا؟ میگن مثل سجده در برابر خاک بیفتید بیدید پای طرف، این دیگه احتیاج به جهل جائز نداره، خدا میره قبول کرده، تمام اقوام هم اینو به عنوان کرنش تام نهایت کرنش میپذیرند. پس بر اساس این مبنا میگن چون سجده عبادت ذاتی نیاز اصلا به جهل جاهلی نداره، به خاطر این سجده کردن در برابر کسی یعنی نهایت کرنش در برابر کسی عبادت ذاتیه و عبادت غیر خدا را کردن حرام شرکه، بنابراین سجده کردن در برابر دیگران چیه؟ حرام غیر خدا. خیلی واقعا اینجوریه، این حرف رو تا آخرش مدرسون بکنی، بیشتر از این طرف نمیگیم واقعش. خیلی هم آب سیاز داشت زیاد کرد. جواب اینی که نه خیر، سجده کردن یعنی دم افتادن و رو به خاک در برابر کسی، عبادت یعنی علاوه بر این نیت و تعظیم. خب شما در برابر کسی بیای همون دست و پا بلغزه، اون از اون بر بیاد دشمن اتحاد طلا میفتی تو آم، همه میگن سجده کرد، احترام گذاشت، پا میشین بگی فلان فلان شده من نتونستم خودمو نگه دارم افتادم و اصلا به تو احترام قائل نیست. میستون کسی که از آبشار میکنه بوه افتاده بود حلش داده بودن درسته جایزه بهش بدن، داره گفت ما بابی کی اول بگید به من کی منو حل داد. در عبادت علاوه بر شکل ظاهری قصد درونی مهمه، که اون چیه؟ تعظیمه. طرف در دل تو عبادت داشته باشه، برابرش کرنش کنی. اینجا هم پس سجده همیشه سجده عبادت ذاتی نیست، سجده به اضافه اون نیتی که طرف میکنه دو تا با هم همجن عبادت هم. درست شد؟ اگر کسی در برابر کسی اینگونه کرنش کنه و اون نیت رو داشته باشه، این میشه عبادت. چون چیزی در برابر خدا بکنی چی میشه؟ عبادت میشه. بالاتر از این، به عنوان این که خداست و کل هستی رو او اداره میکنه، اینو نیت کنی بله سجده کنی در برابر کسی، تو دلت بهش فحش بدی، این عبادته؟ نه. سجده کنی در برابر کسی واقعا برای احترام فقط، نه اینکه تو را امام و پیغمبر و خدا نفهم بدونم. سجده کنید در برابر کسی برمان امامش میدونی، واسطه اعظم خداست، ولی نمی پرستی ها برمان خدا. حالا بیا وهابی حالیش کن، نمی خواهیم اون بحث درست بهش، یک بحثش درونیه. منظور من از این چیه؟ سجده کنید کسی را، بتی را، کسی را، آقایی را، امامی را، پیغمبری را، هرکسی را، به عنوان این که چی؟ کل هستی دسته اینه، این شرکی، این شرکی، این که دیگه شرکه. درست شد؟ این که یعنی به غیر از خدا کس دیگه رو داری میپرستی، این شرکه. ولی غیر از این شرک نیست سجده کردن غیر خدا هم جایز، نه به عنوان خدایی، به عنوان احترام، به عنوان امام، به عنوان پیغمبر، به عنوان نشانه خدا، به عنوان تعظیم. پس سجده کردن در برابر خدا یک عبادت ذاتی نیست، اصلا سجده عبادت ذاتی نیست، چون بستگی داره به نیت طرف. نیت طرف اگه به عنوان این باشه اداره کننده کل هستیه، میشه شرک. اگه به عنوان باشه واسطه خدا، خیرات از این جهت به من رسیده، هیچ اشکالی نداره. البته ما به عنوان ثانوی میایم میگیم سوء استفاده نشه، شما این کار رو نکنید. حالا معناش اینه که تو دل شب تو خلوت ما این کار رو در برابر دوست اولیا خدا نکنیم؟ هیچ کدوم نمیفهم که پس سجده کردن در برابر غیر خدا هم اشکالی نداره، یا اشکال حد اقل بگو اون موقع ها نداشته بعدا حرام شده. نمیخوایم بگیم حالا حرام نیست، این بحث رو این نیست که حرام نیست و عزیزان، حرام هست به خاطر اون عنوان ثانویش تو استفاده میشنش، حرام هست تو این شریعت حرام شده، ولی بخوایم قشنگ این رو بشکافی، سجده معناش فقط پیکره سجده نیست، نیت مهمه، اونم نیت به عنوان خدایی طرف رو در برابرش کرنش کنی، اینا میگن عبادت، پرستش. ما هر سجده پرستش محسوب نمیشه، به خاطر همین شرک نیست. تمام شد اصلا اون زمان. پس جواب اینه، اون زمان حرام نبوده، سجده هم کردن برای حضرت یوسف، پیغمبر خدا هم سجده کرد، حضرت یوسف هم اجازه داد، خر رو نهو سجده هم حرف شما برای یوسف سجده کردن در برابرش و برای او. ولی نه با من خدایی آخه نمیگه پرستیدن یوسف رو، خر رو لهو سجده خم شدن تو دلشون به عنوان پیغمبر خدا. آره به عنوان که شکر کنن، بله به عنوان که این خدای روی زمینه، نمیش که این نیت نداشتن که نفرستیدن که او رو. پس اشکالی نداری این حرف رو همه جا نبری، خواهش میکنم. درسته اگه بریم مثلا وهابی ها میگم نگاه کن خدا رو خدا یه سجده مونده بود، اونا مومدن گفتن در برابر ائمه جایزه، ما میگیم نه اون سجده نیست، سجده یه پیکره، سجده هست سجده جایزه به پیکرش، سجده به عنوان عبودیت پرستش فقط در برابر خدا، سجده به عنوان احترام در برابر غیر خدا جایزه، در شریعت ما ممکنه جایز نباشه به خاطر مصالح دیگه. ولی اساسا که باید بگی عبادت ذاتی در برابر کس کنی به عنوان پرستشه، نه پرستش به مستی در کشمیر پرستش به چیز نیست، یعنی توجه قلبی و حب و عبودیت و دوست داشتن اینو میگم، درسته اینو میگم پرستش، پرستش به دلا و راست شدن نیست. خب این هم تمام از آن گفتم نگفتم بعد بفرم خیلی صحیح‌تر بود برای اینو پیش هر فقیهی بگی چوب تکفیر برات برمیدن. شما جواب دوم بود، امام رضا علیه السلام پیش مأمون ظاهرا همون جواب دوم داد، همه هم گفتم به به و جد جد تمام. من قبلا هم جواب دوم میدادیم، جواب سومو میدین من جواب تو همین جواب رفتن، فقط دو تا جواب بود، یک جواب اول شد این دوم خم شدن و به چیزای دیگه درست نمی کنه. بعد این بحث ما یه مسئله دیگه میگه حضرت یعقوب، این مسئله رو قبلا چون بررسی کردیم و که حضرت یوسف علیه السلام گفت خدایا اگر منو تو نگه نداری، اینجا همون قال رب سجن احب و الیه، اینو مسئله قبلا کردیم به خاطر دیگه تکرار نمی کنیم. خب بحث بعدی در مورد حضرت ایوب علیه السلام، چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه. خب شما خواهش میکنم نگاه کنید بحث حضرت ایوب علیه السلام رو. بله تو میخواید خلاصه شو اگه چقدر به ازام باقی هست. خب باشید انشالله تمامش کنید. در مورد حضرت ایوب علیه السلام بحث رو این هستش که نگاه کنید در جاهایی از قرآن این بحث به خصوص که به از و ماجر از یعقوب میدونید دیگه، با اون وقت خداوند ابتلا کرد مال و پول و مال و باغات و فرزندان زیاد داشت اون موقع، خلاصه خداوند ابتلا مبتلا کرد، آفت تو حیواناتش تو باغاتش، بعد تو فرزندانش رو زلزله اومد از بین رفت، یک خانم مونده بود اونم خلاصه ازش زده شد، خلاصه خدا همه را ازش گرفت از جمله جسمش، که آیا جسمش هم میگه تا به حدی مریض شد که چی جزام گرفت بعد چی کرم گذاشت. اینو میخواییم بررسی کنیم. آنچه که تو قرآن اومده به خصوص حالا این بحثی این آیه هست، وذکر عبدنا ایوب، بیاد بیار برادر بنده ما ایوب را، از نادارب ببو پروردگارش دا صدا زد بعد از این ماجره ها، انی مستن شیطانو به نصب و عذاب، خدایا شیطان مست کرده تماس کرده برقرار کرده با من، یعنی چی؟ منو دچار نصب و عذاب کرده. خب اینه چی معنا کنیم؟ ظاهرش اینه که شیطان در من نفوذ پیدا کرده، درسته؟ به سختی و رنجه و شکنجه انداخته منو، هر حال حد اقل چیزی که ازش برمیاد وسوسه هست یا نه، ظاهرش رو بکنه. شیطان در من نفوذ، حد اقل یا بگیم نفوذ که تسلط پیدا کرد، نه تسلط یک نفوذ به این مقام وسوسه تا هست، وسوسه بخواد نفوذ کنه از سوراخ وجودی من تو روح هم یه نفوذی جای پیدا کنه. سبب این ظاهر آیه درست شد؟ چه کار کنیم؟ یکی مسئله، یه مسئله این که حالا اموالش خدا گرفت گرفت، باغش سوزون که بدونم چی شد، بچه هاش از دنیا رفتن، خب این اطلاعات، ولی این که بدنش کرم داشت. یکی تو برخی روایت اومده که چی اصلا از بیخ میخواد درست کنه مسئله رو، میگه اصلا یک کسی اومد ازش کمک خواست، بره مظلوم بود به ظالمی ستم شده بود بهش کمک کنه، کمکش نکرد، خدا به این بلا گرفتار کرد. نه نه تبریه ماجرای دیگه، این گستان مستان زیاد داشت، اینا هم یک ظالمی پادشاهی در زمان ایشون حمایت میکرد از ایشون، ایشون به خاطر منفعت خودش گوسفنداش با اون ظالمه در نیفتاد، اونم ظلم میکرد، اینم هیچ حرفی نمیزن دستش در نکنه. مسئله سوم تو برخی روایات مال اموالش رو نگاه کرد، کیف کرد، عجب به کثرت مالی، گفت به به مثلا ما مالمون زیاده، باغمون زیاده، فرزندان غیره و دیگه خدم و حشم، اینا باعث شد خداوند یکی یکی اینا رو ازش گرفت تا حتی اون بدنش رو ازش گرفت. اینم روایات اسرائیلیاتی که در سنی و برخی روایاتشیه تا حتی نفوذ پیدا کرده، این داستان ها رو هم مفصل قشنگ درست کردن. حالا فیلم بساز، هر کاری میخوای بکنی بکن، درسته؟ اینا منافات با یک اسمت پیغمبر داره که شیطان بهش نفوذ کرده، اینم نستایه قرآن. دو بحث دیگه که مثلا بالید به اموال خودش، اون منافات با اسمت داره. دومی بازم اسمت همکاری کرد با اون پادشاهه، یا اون ظالمه رو یاری، مظلومه رو یاری نکرد، اینا بحث اسمت. یه بحث اون مقبولیت وجودی پیغمبره که چی بدنش کرم گذاشت تا حتی. پس ما بازم با دو تا مسئله اینجا روبرو هستیم. این مسئله مست شیطان چطوری عمل کرد؟ بعضی گفتن که وسوسه دیگه کرد شیطان. خب باشه، این وسوسه ها میان اشکال نداره، پیغمبر یه ذره حالا بیاد مثلا بز بکنه بره وسوسه اینجوری کرد، خب باشه قبول نداریم. پیغمبر ها حتی اینجور وسوسه ها شیطان بهشون نفوذ نداره. شیطان گفت لأغوینهم اجمعین، همه بندگان گمراه میکنم، به غیر از اینا نفوذ ندارم، به نفوذ نداره، وسوسه نمیتونه بکنه اصلا. خب بعد میگفتن وسوسه کرده، این گوش نکرده. شیطان قرآن اینو میگه، مستنی شیطانو به نصف اینو از وسوسه کرده منو مستنی، یه واشکی اومده یه تماسی با ما بقرار کرد، ما مرشو گوش نکردیم، ولی آیه قرآن میگه کار خودشو کرد. مستنی از شیطانو، شیطان با من تماس کرد، برقرار کرد، درسته وسوسه رو کرد. امی مثلا انبیاء رو وسوسه نمیتونه کنه. این جواب دومه میری پی کارش. جواب سوم به درد نخور رو داریم میگیم، بابا خودشو نمیگه، مردم رو وسوسه کرد بعد از این ماجراها که دیدن ایوبه خودش مالش رفت، حشمش رفت، خدمش رفت، فرزندانش رفتن، باغاتش رفت، خانوم هم جدا شد، یکی که می اومدن فرار می کردن، درسته؟ بگیم بابا قرآن میگه مستنی مرا شیطان مستنی، درسته؟ پس به اون معنا هم نیست. معنای چهارم که معنای درسته به ذهنیشون هم اومد که چی؟ بابا مست شیطان وسوسه همیشه به این معنا نیست که در روح من اثر گذاشت، تازه نمیگیم وسوسه کرد، تماس برقرار برکرد با کجای وجود من؟ با بدنم، درسته؟ آیا شیطان میتونه در کارهای انبیا اشغال تراشی کنه؟ اصلا خدا برای همین گذاشته، میتونه. تو روح انبیا نمیشه نفوذ کنه. بله نمیتونه. شما را بیاد تحریک کنه بری پیغمبری بزنی. میتونه. پیغمبر را اینقدر اذیت میکردن. شیطان وسوسه میکرد. افراد را میرفتن اینا تو جون پیغمبران اذیت میکردن، آزادی دادن. هی دیگه هر چی دلت بخواد. قبوله؟ پس وسوسه دوتا معنا داره. یه جا به معنای نه به روح طرف نفوذ برقرار کرد، طرف حرفش پذیرفت، اینم پذیرفت. درست؟ یک معنای وسوسه اینه که چی؟ در مقدم در بدن پیغمبران موجب بیماری شد. در اختیار یکی رو باعث شد بیاد مثلا توی آبی سمی بریزه پیغمبر بره از اون بخوره. خب مریض میشه دیگه. درست شد؟ شیطان واسطه شد برای اینکه جسم پیغمبر بیمار بشه. میشه؟ بله میشه. شیطان میتونه تا آیه قبلا خوندیم که خداوند حق پیغمبری نیست مگر اینکه آرزو میکنه، الا اینکه شیطان تو میان این و آرزوش حائل میشه، نمیذاره اتفاق بیفته. اینم به این معنا گرفتیم. یعنی چی؟ پیغمبر آرزو میکنه همه جامعه همه افراد بیان هدایت بشن. شیطان هم کار خودش میکنه، میره افراد چی؟ گول میزنه. آرزوهای پیغمبرا برآورده نمیشن. پیغمبرا به نتیجه کار خودشون نمیرسن. پس پیغمبرا به نتایج کار خودشون نمیرسن به خاطر کار شیطانه. پیغمبرا تا بیرون کار پیغمبرها تو عملیات تبلیغ پیغمبرها اشکال تراشی بکنه، اشکال تراشی بکنه، شیطانه میتونه. از اون خدا برای همین گذاشته در بدن پیغمبران نفوذ پیدا کنه. به چه اندازه؟ آها، به اندازه ای که همه دیگه کرم بدن نداره، یه بیماری های مختصری بعد میشه. درست شد؟ اینجا این داره میگه به قریبه بعدش نکنه. انه خدایا مستن شیطان، شیطان با اسباب و عللش باعث شد من دچار نصب، یعنی چی؟ رنجش، تعب، درد، گرفتاری و عذاب و شکنجه این دنیا بشن. تو بدنم، تو اهلم، تو عیالم، تو محیطی که دارم زندگی میکنم. دلیل شما چیه؟ جای دیگه هستش. آیه انبیا 83 و ایوب و ایوب از نادا ربه انی مستنه زر. خدایا زر ضرر رو میگن، ولی ضرر جانی به اضافه مالی. یعنی خدایا ضرر جانی و مالی به من رسیده. اینجا فاعلش رو نگفته، اونجا گفته اون شیطونه باعث شده اون ضرر جانی و مالی و چی بدونم دیگه خدم و حشم و غیره به من برسه. و انت ارحم الراحمین. بعدش هم فاستجبنا له فکشفنا ما به مابه من ضره. اون گرفتاری، رنجوری تن و زندگی که به او رسیده بود ما برطرف کردیم. پس از این آیه به خصوص با توجه اون آیه سوره صاد آیه 41 که میگه مثلا شیطان، با این آیه انبیا 83 تفسیر میشه. منظور وسوسه اصلا نیست. منظور چیه؟ اشکال تراشی تو کار انبیا قطع در جسمشون. اما این که گفتیم جسمه نمیتونه جرم بزن و غیر اینا، این کار شیطان نمیتونه بکنه. و گفتیم چرا؟ خدا اصلا این کار رو اگه روا بداره در مورد پیغمبرانش و اجازه بده شیطان این کار رو بکنه، نقض غلط پیش میاد. جدا چی میگه؟ کسی رو بخواد بفرسته برای پیام رسانی، کسی رو فرستاده هر کی میاد چی؟ ازش روی گردان میشه. هر کی میومد تو اون روایات اسرائیلیت هست، هی نگاه میکرد به ایوب کرم گذاشته بود میرفت. پس این روایات کرم گذاشتن حضرت ایوب به این بدن قبول ما نداریم. با قرآن مخالفه، یک با عقل مخالفه، دو چه خدایی که نمیدونی کی رو بفرستی. اون که حضرت یعقوب علیه السلام اینقدر خدم و حشم و غیره و اینا داشت، آره از خدا از دستش گرفت در اثر افتراعات، آره، ولی به خاطر اینکه چی؟ مظلومی را یاری نکرد، یا به خاطر اینکه هماهنگی کرد با اون پادشاه جبار زمانه، یا به خاطر اینکه مالید به نام با مال خودش، اینا رو ما قبول نداریم. داستان سرایی اسرائیلیاته. یه صلوات ختم بفرمایید. به خاطر این در روایات ما اسرائیلیات از که نفوذ کرده به روایات ما، ولی در روایات دیگه ما شیعه داریم شدیداً این را کوبیده و گفته که این روایات اسرائیلیات هست. بله بله بلندتر.
چه
همین کارهای شما بکنیم. میخوایی کتابه رو ببینیم یه صفحهش حذف کنیم خیکی کنیم چون موقعی با خوباش هم اعتماد نمی کنیم. اون باید تو کافی تو یا جای دیگه تو نور سقله جای دیگه سر جاش باشه، بعدا بحثای تحلیلی اینجوری صورت بگیره مثل علامه اعتمادبای بزرگوار بیاد تو المیزان بنویسه چی یا مثل مرحوم مجلسی کسای دیگه اومدن گفتن این روایات اسرائیلیات، این روایات روایت مخالف هم ما داریم، این روایت از باب چرا اینجوری گفته شده از باب تقیه ساده شده، چرا تقیه مگه تو این مسئله ما تقیه داریم؟ نه به عنوان شیعه شناخته نشه، به عنوان یک جدای جدید از سنن روایت اینجوری داشته تو روایت ما از باب تقیه گفته شده. بنابراین این که پس به این صورت بیاد بگیم وسوسه به این معنا هم میتونه داشته باشیم داریم، علاوه بر اینکه بحث وسوسه نداریم، تو قرآن لفظ وسوسه نیومده، مسنی به نصبه مسنی اول یعنی به من زور و رنجوری رسیده، شیطونه باعث شده برای پراکنده کردن مردم از من دوچار شکنجه جسمی به این صورت، ولی از جهت روحی در روایات ما هستش چیزهای از حضرت یعقوب علیه السلام عجیب غریب با این وضعش که صبری را کرد واقعا و صبر عجیب غریبی اصلا هم به ذله نه اومد. من روایت شدیدار وقت نیست بخونیم، به درگاه خدا اگه التجا میکرد نگاه کن چقدر مؤدبانه، نمیگه خدایا این را برطرف کن، میگه خدایا گزارش میکنه فقط خدایا میبینی کار به استخوان رسیده، شیطون اومده این کارا را داره میکنه، من سنه ورد و تو ارحم الراحمینی، نمیگه بیا مستجاب کن مرا نجات بده، تعلق و تمسک به اسماء الهیه، میگه تو ارحم الراحمینی و اینم که میبینی، نمیگه حالا بیا این کار رو بکن، تو دعا کرد، دعا به زبان چی؟ یه بار ارز کردیم بعض موقع دعا خود طرف میگه یا شافی، تا حتی نمیگه من مریضم، بار دوم میگه خدایا من مریضم، تو شافی هستی، روشو ندارم بگم منو شفا بده، این عجیب قراره، میگه تو خدایا تو ارحم الراحمینی و از اماران داری میبینی، بعد خدا بعدش میگه فاستجب نالا و منو دعا کرد در دلش ولی به زبان نیاورد، اجابت کرد دعاشو جان بلندتر گرفتون مریض شده بود به نه به صورتی که عرض کردم بیاد یه طوری باشه که همه چیم نشاور باشه، مریض شده بود بدنش هم هست نجب نالاهو فکشف نامو به این نظر و آتیناهو اهلهو و دوباره خدا میگه همه رو برگردن و مثل هم معه و بعد یه مسئله مونده بود که گفته بود خانم رو باید من یه شلاقی بزنم، قسم خورده بود خداوند گفت اشکال نداره، یه دست از این آره بگید دست فدام باشه یه باره بذار تتا شلاق داده، مثلا اینجا شلاق ما داریم تو شرعه زدن هم اونجوری اصلا تو قرآن و غیره اینها نیست، اینا رو برای ملاحظه بفرمایید، موارد دیگه هم انشاءالله جلسه آینده انشاءالله اگه عمری باشه میریم، من خیلی خلاصه عرض کردم ماجرا رو، سراغ حضرت موسی علیه السلام جنجالی ترین پیغمبر و هفتش ده دان بحث در موردشون هست انشاءالله بریم اونجا، من دیگه زیاد بیشتر از این نمیگیم، شاید بعد از این که بریم راه درستش این بود تک تک آیات رو بیاریم همه آیات در مورد از ایوب بررسی کنیم، ولی ما فعلا مسئله محور بریم جلو، یعنی شبهه رو میگیم جوابش رو میگیم، شاید انشاءالله بعد از اینکه بحثا تموم شد کل آیات رو بیاریم در مورد مقامات انبیا یه مقایسه بکنیم، عبودیتی که انبیاء علیه السلام داشتن، یه مسئله دیگه من را یادم رفت بنظرم یه فخر رازی میگه یا سید مرتضی میگه بابا تو این آیات شما چطوری میاد میگید که مخزن شیطان، بعد خدا میگه دستش در نکنه بنده ما، بعد میگه بنده ما دستش در نکنه که شیطان رو میگه چی چه دچار شیطان شدیم، خدا از یه سو داره چیکار میکنه او رو میگه بنده ماست، بیاد بیار ماجرای او را چطور بندگی کرد، بعد دیگه چی؟ گفت که خدایا ما چی؟ ما از دچار معصیت و شیطان شدیم، شیطان رو ما نفوذ کرد. اصلا خدا نمیاد چیزی را که بعده تعریف کنه. پس این آیه اصلا به این معنا نیست، یعنی میخواد بگید در نهایت گرفتاری قرار گرفت، خودش، بدنش، اهل و عیالش، همه با این حال گفت که عبد ماست. و از کر بیاد بیار ایوب را، عبدنا ایوبا. آره خانمشم خانم بزرگواری بوده ها، از نوادگان حضرت یوسف علیه السلام، از نوش یکی ها چیز بوده. خدا به حق محمد آل محمد نظر امام زمان صلوات الله علیه را بر مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع و مراجع تقلید بیشتر معطوف بده. شهدا امام شهدا ذوی الحقوق اساتید قرض در رحمتت بفرما. در فرج امام زمان صلوات الله علیه تحجیل بفرما. ما را حوائج ما را حوائج منیه را مورد عنایت اون حضرت قرار بده. عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. یه چیز دیگه موند، این لفظ مسفنی موارد دیگه شم نگاه کنید. مسفنی الکبر، پیری به من رسیده. مسفنی از زور، رنجوری به من رسیده. مسفنی از شیطانو به نطفه، شیطان تنها نخون، شیطان مرا دوچاره عذاب بدنی کرده، عذاب. بعد جای دیگه مسفنی از سو، لفظ مسفه به معنای وسوسه پس نیست، رسیدن یک نوع رنجویی، رسیدن یک امر ناخوشایند، اونم در به درگاه خدا عرضه میکنه. اینجا پس شیطان رو گفته، میخواد بگه خدایا شیطان این امر از جهت کار درستی نبود، مرام افرادی رو تحریک کرده بود، درسته؟ این کارها رو کرده بودن، یواش یواش که نتایج کار ایشون از بین بره و افراد هم تحریک شده بودن. به خاطر این پس میشه گفت صد در صد قطعا وسوسه وسوسه هم تا حتی در اینجا نیست، وسوسه هم نیست. بنابراین این مسئله که شیطان به این صورت اومد، بعد به حضرت ایوب علیه السلام خواست وسوسه کنه، بعد حضرت به حرفش گوش نکرد، چطوری شد و گوش کرد به چیز نمیست، اینا تو روایات هست خواهد دار. آره اینا بره، اینا هم جزو همون روایاته، من روایت چی نگاه کردم معلوم میکنم. یا قبول نمی کنیم یا میگیم وسوسه بوده، ولی این طرف اصلا تحت تأثیر قرار نفکرد، تا حتی نفوذ نکرد، تا حتی برسه به تسلطش. این بحث که بمونه، آیا در انبیاش شیطان اصلا میتونه وسوسه کنه؟ نه وسوسه نفوذ کنه ها، طمع داره یا نه؟ طمع داره یا نه؟ این بحث ما جای دیگه کردیم، یه بحث مفصلی هستش که میتونه طمع حتی داشته باشه یا نه، بسش بمونه. و سلام، اگر ببخشید اینو قبول کنیم که میتونه وسوسه کنه، ولی اینا به حرف وسوسهشون گوش نمیکنن، اون جواب دیگه که عرض کردیم، جواب دوم که چی؟ وسوسه اجرا نشده است در حقیقت، میپذیریم. ولی اولی بهتره. چرا؟ اصلا لفظ وسوسه نداره موجه، لفظ مستنیه، درست شد؟ آره. اگر معنای وسوسه هم بگیریم، وسوسه ایست که اصلا اونجا یه چیزایی اونجا چی؟ پارس کرده، این حرفش رو گوش نکرده، اصلا گوش نکرده، اصلا تحت تحصیل قرار نکرده، هیچ تحویلش نگرده، اصلا هرچه میگه بلکه تمام نکنه به اتفاقا. خب این چی وسوسه ایه؟ خب از اینجور وسوسه ها تا حتی بگی به انبیاء میکنه اشکالی نداره، اتفاقا اینا رو بیشتر تحریف کنه. شیطان راوی هادی اینها میشه به نام تعبیر اون بزرگ. خدا انشاءالله ما را از وسوسه های از گندهش، ریزش، بزرگش، از شیطان درونی نفس خودمان انشاءالله برحضر بداره.